اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و التحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابو القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و قال علیه السلام قد اخلص لله فاستخلصه فهو من معادن دینه و اوتاد ارضه قد الزم نفسه العدل فكان اول عدله نفي الهوى عن نفسه يصف الحق ويعمل به لا يدع للخير غايه الا امها ولا مزنه الا قصدها قد امكن الكتاب من زمامه فهو قاعده وامامه يحل حيث حل ثقله و ینزل و حیف و کانه منزل و منظر مبارک سروران معظم و مخادیم محترم عنایت دارید که توفیقی چند جلسه خطبه 87 از کلمات نورانی امیر المؤمنین در نهج البلاغه رو مطرح کردیم. در نوبت گذشته در صفاتی که خداوند سبحان در شأن این عباد پاکیزه و شایسته حضرت حق مطرح می کند مطرح شد که اینها کسانی هستند که قد اخلص نفسه لله به اون توانایی رسیدند که ناخالصی ها را از وجود خیش به در آورند و نفس خودشون رو و جان خودشون رو یک دست مهیای برای خداوند سبحان کنند و هوای دیگری رو در خاطر نپرورانند. خب این مقام خلوص برترین و عالیترین و برجسته ترین مقامات است که برای یک انسان متصور می شود. نتیجه این خلوص آن می شود که فستخلص الله، اگر کسی خود را خالص کند خداوند او را نیز خالص برای خود قرار می دهد، یعنی خداوند او را جذب خود می کند، محو خود می کند و از بقیه مسائل کاملا به در می آورد و به بیان دیگر خداوند او را برمی گزیند برای خود. این خیلی کلام سنگینی است که امام می‌فرمایند. خب اینها رو توضیح دادیم و قد اخلص لله فاستخلصه و گفتیم که مشکل ما این است که متاسفانه چون شائبه و شوق و فکر غیر خدا در افکار ما قاطی می‌شود، چه در عبادات ما، چه در معاملات ما، چه در معاشرات ما، بدین دلیل این ناخالصی ها که وارد عمل میشه سکه ما رو قلب میکنه. متاسفانه مجموعه اعمال ما جمع نمیشود، گویا همان گونه که مثال زدم در نوبت قبل، ورنه موش دوز در اعمال ماست، گندم اعمال 40 سال کجاست؟ این نقب میزند و اعمال از زیر هی تهی میشود. ما نماز روزه میخوانیم، قرآن میخوانیم، سلام میکنیم، درود میگوییم، تحیت میکنیم، انفاق میکنیم، اما اینها جمع نمیشود به دلیل اینکه متاسفانه مشوب هست، ناخالص هست. لذا با یه عمر طولانی میبینید اون اثری که باید حاصل شود حاصل نمیشود، با حالی که این عمر بیراه هم نبوده است، در راه بوده است، اما ناخالصی ها مانع طی مدارج و کمالات میشود. به دنبال اون امام فرمود که فهوه من معادن دینه و اوتاد ارزه. این انسان هایی که به این شیوه عمل می کنند اونگاه این جماعت معادن دین خدا می شوند و میخ ها و وتده های زمین می شوند. بسیار عبارت جامع و جالبی است. فهوه من معادن دینه، چنین انسانی خود کان و معدنی برای دین خداوند می شود. دو سه نکته بسیار مهم در این تعبیر امام وجود دارد. یکی این که هنگامی که انسان به هر حال فرو می روند در وادی معرفت و شناخت خداوند سبحان و در میدان عمل پا پیش می گذارد، نتیجه اون می شود که خداوند سبحان در وجود او دیانت رو وارد می کنه و ثابت می کند. همان گونه که توجه دارید کلمه معدن که جمع اون معادن است، از ماده عدن بالمکان می آید. عدن به ذهن بارک عزیزان آشناست از باب اینکه جنات و عدن یدخلونها و من صلح من آبائکم، از صفاتی که همیشه در مورد بهشت به کار برده می شود، جنات و عدن، بهشت های عدن. عدن یعنی ثابت، یعنی پایدار، یعنی این گلستان همیشه خوش باشد. خود بهشت پایدار است، صفات اون خزان ندارد، زنستان ندارد، و انسان هم که وارد بهشت می شود همیشه توانایی استفاده را دارد، یعنی میان سالی و پیری نداره که دیگه دست کوتاه باشه از استفاده از نعمت ها اونچنان که در دنیا بر سر ما می آید. نه، اون حالت همیشه شادابی و همیشه ثابت بودن و قرار را خداوند در وجود بهشتیان تضمین می کند. معدن رو که معدن میگن به لحاظ اون ثبات و ثابت بودن. این انسان وقتی چنین سیر میکند و خلوص نشان میدهد، خدا او را در دین ثابت میکند، مستقر در دین خدا میشود، به گونه ای که دین در وجود او تجلی مییابد و دیده میشود. فهو من معادن دینه، معدنی میشود برای دین خداوند سبحانه. این یک نکته دیگری که وجود دارد. گاهی بعض از متصوفه این بحث رو مطرح میکنن و در مطالبشون شاد بعضی از فرقه هاشون از مشهورات باشه این حرف که انسان وقتی در عرفان و در شناخت یه کمالاتی رو طی میکند، به یه مقاماتی میرسد، بعد کارش به اونجا میرسه که دیگه نیاز به خیلی از تدینهایی که مردم دارند نداره دیگه. یعنی کار به اونجا میرسد که اذا ظهرت الحقیقه بطلت الشریعه. میگویند وقتی که حقیقت در دل انسان آشکار شد، دیگه انسان به شریعت نیازی ندارد. خب این از اباطیلی است که ساخته شده و پرداخته شده یه ذهن این جماعت است. امیرالمومنین میفهمد اوج عرفان یک انسان اینه که تازه او معدن دین خدا میشه. وقتی که وجودش رو نگاه میکنی، تمام نشانه ها و علائم دینداری و تدین، همان گونه که در معدن، در معدن طلا، طلا رگ رگ اون دیده میشود، در معدن نمیدارم نقره نقره مشاهد از فیروزه فیروزه، در وجود ای گویا اصلا معدنی از دین دیده می شود و اون دیداری و دینداری و تشرع در وجود چنین انسانی کاملا به چشم می آید و مشاهد است. به لحاظ این که به هر حال عزیزان، خود دیانت و دینداری قایت و پایانی ندارد که ما بگیم نماز می خوانیم که چنین شود. اصلا خود نماز هدف است، خود صوم و صیام هدف است، خود معالم دین و اصولی که در دیانت مطرح شده است برای ما، همینها کمالات ما رو تضمین می کند و تأمین می کند اگر ما درست دین فهمی و دینداری کنیم. این هاست که به هر حال همین عرفان و شناخت و کمالات رو در وجود ما آشکار می کند و نشان می دهد. سومین نکته‌ای که در این کلام امام وجود دارد این است که خود تعبیر به معدن این نکته رو میرساند. معدن رو هرچه بشکافید و هرچه اکتشاف کنید، برون می آید و به هر حال ذخایر خودش رو رو می کند. فرمود فهو من معادن دینه، انسان وقتی که خلوص پیدا می کند در برخورد با خداوند سبحان، معدن دین می شود. یعنی وجود او حالت به اصطلاح شکوفایی پیدا می کند. میشه خیلی چیزها از این جان به در آید، همان گونه که از معدن به در می آید. خیلی از ذخایری که در وجود انسان است با درست دینداری کردن و خلوص شکوفا می شود معدن وار، و اون طلای نابی که درون انسان است آشکار می شود. اون جمله زیبای نبی مکرم که زمانی مطرح کرده بود، این پیغمبر فرمود الناس و معادن و کمعادن الذهب و الفضه، مردم چون معدنند، عده معدن طلا میشوند، عده معدن نقره میشوند، و خدا اینا کرده جماعتی معدن زغال سنگ میشوند. الناس معادن و که معادن ذهب و الفضه. خود این انسان وقتی که در وادی خلوص جلو میرود، بعد معدن دین میشه. یعنی اصلا دین در وجود او شکوفا میشود، آشکار میشود و قابل استخراج و استکشاف و به هر حال به درآوردن اون حقایق ناب وجودی چنین انسانی خواهد شد. و اوتاد و عرضه و اونگاه این انسان خالص و صافی در برخورد با خداوند سبحان و تد زمین می شود. اوتاد و تد و تد میخ. شما وقتی که این صندلی رو به اصطلاح این میز رو می خواهید برقرار کنید، این نجار محترم برای بستن این قطعات به یک دیگر علی القاده از میخ استفاده می کند که اینها رو اون استحکام لازم رو بدهد. خیمه رو که برپا می کنند اون میخ خیمه است که خیمه رو نگه می دارد. امام می فرماید این انسانهای وارسته کارشون به اونجا می کشد که اینها علت باقی موندن زمین می شن. اگر زمین می ماند به برکت وجود اینها می ماند. اگر انسانها نان می خورند به برکت وجود اینها نان می خورند. اگر زمین قرار دارد از سایه دعای اینهاست که زمین قرار دارد. فهو من اوتاد عرض این خیلی مهم است که انسان همین انسان به مقامی می رسد که میخ بقا زمین، زمین اون رو نگه نمی دارد، اون حافظ زمین میشه. این خیلی زیباست. زمین حافظ انسان نمی شود، انسان حافظ زمین می شود. این زمین است که از میخ وجودی آدمی در مدار می چرخد و برقرار می ماند در قرار خود. این میشه وتد الارض، یعنی چنین جایگاهی و موقعیتی رو از برکت خلوص و عرفانی که پیدا می کند می یابد. خب این تتمه نکته نوبت قبل بود که خدمت عزیزان در آخرین صفت خلوص عرض کردیم. حال یک کلام دیگری رو، صفت دیگری رو امام مطرح می‌فرمان. فرمود قد الزم نفسه العدل. این انسان الزام می‌کند نفس خودش رو به عدل پروری و عدالت مداری. چنین انسانی عدالت پیشگی را بر وجود خود فرض می‌کند و لازم می کند که به این مشی زندگی کند. همان گونه که استهزار دارید در شرایع توحیدی و در شرع مقدس اسلام و به طور کلی در فکر توحیدی ما، عدل از اساسی ترین و اصولی ترین زیربناهای شریعت و دیانت ماست. به گونه ای که گاه می بینیم در فرماشات معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد، چنین فرمودند بالعدل قامت السماوات و الارض، بر اساس عدل است که زمین و آسمان پا بر جا میمانند. اگر زمین میماند و آسمان میماند بر اساس عدل است. این عدل رو بنده عرض میکنم که بفرمایید عدالت تکوینی، یعنی در نظام وجود و آسمان و زمین علت پایداری عدالت است و عدل است. حالا این عدل که عرض میکنیم یه معنای اون یعنی اعتدال، یعنی اون استواء خلقت، اون نظم و برقراری خاص وجود در جایگاه های خیش خالی از هر افراط و تفریطی در هر بخش از آفرینش، این عامل بقا و دوام خلقت است. و هم معنای خاص عدل که انصاف باشد، معنای خاص عدل که ضد ظلم باشد، ضد جور باشد. این آسمان و زمین تکوینن خداوند جوری قرار داده است که در نهایت اعتدال و عدالت پابرجا و باقی است و ظلم ستیزی در نهاد خلقت و ماده وجود و آفرینش و هستی قرار داده شده است. این عدالت تکوینی است، این از حوزه کار ما خارجه. اما در مورد ما انسان ها بحث عدالت تشریعی است، یعنی در شریعت هم از اصولی ترین و اساسی ترین تعالیمی که بر دینداران لازم است مبحث عدالت و اعتدال است. خود شناخت عدالت و اعتدال است. بنده اینطور عرض میکنم خدمت عزیزان که نگاه کنید، از خود قرآن استفاده میکنیم. خداوند سبحان وقتی که میخواهد برجسته ترین و عالی ترین صفات رو در قرآن مطرح کنه، دیگه ما صفاتی برتر از صفت متقی و واجه تقوا در قرآن نداریم. اوج کمالات در تقوا خلاصه میشود. نزدیکترین صفتی که به تقوا وجود دارد اعدلو هو اقرب للتقوا. بالاترین صفت، هم مرزترین و قریبترین صفتی که نزدیکترین صفتی که با تقوا وجود دارد و مدخل تقوا محسوب می شود به گزارش قرآن عدل است. اعدلو هو اقرب للتقوا. بنابراین خود تقوا عجینه و عدل است از نظر ما. خب حالا این عدل رو که نگاه میکنیم از کلمات خود معصومین استفاده میکنیم، از کلمات خود امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میکنیم. این عدل و اعتدالی که گفته میشه، گاه عدل در ارتباط با خداست، یعنی حوزه این بین ما و خداست، گاه عدالت با خیشتن است، گاه عدالت با خلق است، گاه عدالت با محیط و جهان پیرامون است. یعنی چهار تا حوزه در عدالت در اسلام، این چهار میدان وجود دارد. این چهار میدان در این حال باز در مسیرهای خاصی قرار میگیرد. یعنی گاه عدل و اعتدال در نفس است، گاه عدل و اعتدال در اندیشه و فکر است، عدل و اعتدال در گفتار است، عدل و اعتدال در اعمال و رفتار است. این چهار تا، اونم چهار تا، چهار چهار تا 16 تا میشه. اگر کسی بخواد درست اینها رو بشناسد، ضربه در هم کنند، تمام اینها رو پیدا میکند که دیگه از میدان بحث ما خارج است و خیلی گسترده میشه. در بعد عدالت با خداوند سبحان، ما داریم که مثلا در فرمایشات معصومین از کلام خود امیرالمؤمنین است، العدل حیات الاحکام. اصلا دینداری حیات اون از عدالت است. اگر انسان اعتدال در شناخت خداوند سبحان داشته باشد، گاه توفیق بوده است محضر اون باره که شما عزیزان در خصوص جایگاه صفت عدل اصلا در دینداری صحبت کردیم. یعنی گفتیم ما در اصول دین وقتی میگیم توحید و نبوت و معاد، بعد میگیم اصول مذهب عدل و امامت. چرا میگیم عدل و امامت؟ یعنی چی؟ مگر این اگر از صفات خداست و براد اینه که خدا همونطور که در دبستان میگفتن خدا عادل است و ظالم نیست، اگر این صفت، این چه فرقی میکنه؟ چرا حکمت خدا رو نمیگیم؟ حکمت خداوند که از عدالت خداوند جایگاه بالاتری دارد. نه، این عدل به معنای خدا عادل است و ظالم نیست نخواهد بود. اینو ما به عنوان یک اصل مذهب قائل به اون نیستیم. اینو ائمه علیهم السلام به این معنا نفرمودن از اصول اصلی مذهب ماست و تشیع است، نه، بلکه این همون اعتدال در خداشناسی و برخورد با خداوند سبحان است که از شعبه های اون اعتدال میشه این بحث عدالت اینچنینی و اینکه خداوند عادل است و ظالم نیست. مثلا فرض بفرمایید همانی که گاه خدمت عزیزان در بحث تسبیح مطرح کردیم، اینی که جماعتی آمدند و خداوند سبحان رو اونچنان کردند که گفتند هر چه در وجود و هستی شکل میگیرد همه فعل الله است، اگر تیغ عالم بجنبد زجایی نبرد رگی تا نخواهد خدای، لذا اگر ظلمی جنایتی هر چه در عالم شکل میگیرد همه به دست خداست. اگر معاویه حکومت میکند و یزید بر انسانها حکومت میکنه، این خواسته خداست، این تقدیر خداست و از تقدیر الهی در کف شیر نر خونخواری جز که تسلیم و رضا، غیر تسلیم و رضا کوچاری. اینها آمدن با این فکر خودشون گفتن تمام اینها کار خداست، حکومت یزید کار خداست، حکومت معاویه کار خداست و معاویه ها و یزید های طول تاریخ به دست خداوند در سر مردم مسلط می شوند. خیلی بحث خوبی بود برای سیاست مداران و خوب چیزهایی رو حل می کرد برای جامعه و از حال مردم رو از حقیقت ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم فرسنگ ها دور می کرد، انسان ها رو از سرنوشت خودشون و اراده سیاسی خودشون بسیار دور می کرد و به کام خود کامگان تاریخ مسیر رو تغییر میداد. اینها کسانی بودن که اومدن گفتن همه چیز وجود و همه چیز هستی کار خداست، انسان اختیاری نداره، ما هیچ، ما همه شیران ولی شیر علم، حمله مان از باد باشد دم به دم. اینها اومدن چیکار کردن؟ اینها اومدن عدالت الهی را زیر سوال بردن به خاطر اینکه بخوان چه بکنن؟ قدرت خدا را زیاد کنن. اگر دوست بودن، اگر هم دشمن بودن، که خواستن مطامع خودشون رو به دست بیاورن. گروه دوم اومدن نقطه مقابل اینها گفتن این حرفا چیست؟ اینها که در قاموس الهی نیست، خداوند آفریده است و کار را به خود انسان‌ها واگذار کرده است، خداوند تفویض امر، تفویض اختیار کرده است، این ما انسان‌ها هستیم که حاکم بر سرنوشت خودمون هستیم، این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است، ای سنم، و اون چه می‌خواهی تو خود می‌کنی. خدا هم میگوید ان الله لا یغیر ما بقوم و اینها بودن بسته طویلی در این باب سخن گفتند و بسته طویلی دادند و چنین مطلب گفتند. به تعبیر امام صادق این گروه دوم اومدن باز به خاطر اینکه عدالت خدا را حفظ کنند چیکار کردند؟ قدرت خدا را از بیخود برداشتند، گفتند خدا هیچ نقشی در وجود ندارد، چون اگر خدا بخواهد عادل باشه و دست به سیاسفی نزنه تا عادل باشه، لیلا دلها میرنجد از خداوند سبحان، به خداوند عدالت نخواهد داشت و عادل پرور نیست. اونی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام اومدن به ما تعلیم دادن، فرمودن لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین، یعنی عدل و اعتدال، یعنی یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، همون تسبیح که در اورهان دید، یک بعدش همین است، یعنی اون حالت اعتدال در صفات الهی که خداوند سبحان قدرت او و عدالت او اعتدال دارن، زیر چتر حکمت او عمل میکنن. این عدل است، ما اینو اعتقاد داریم در صفات خداوند سبحان، این اعتدال رو ما معتقدیم. در برخورد ما با خداوند سبحان، چه در رفتار، چه در گفتار، چه در فکر، چه در اندیشه، چه در نفس، تمام اینها عدالت با خداوند وجود دارد. این همان است که الان عرض کردم که امام فرمودند العدل و حیات الاحکام. اصلا دینداری و حکم دین با عدل باقی میماند، حیات دین با عدالت با خداوند سبحان است و الا باقی نمیماند. این یک. در بعد ارتباط با خیشتن، اعتدال و عدالت، اون به اصطلاح تسویه تمام صفات درونیست، تسویه با سین، تسویه تمام صفات درونیست، یعنی رساندن تمام صفات به اون مرز اعتدال، شجاعت در حد اعتدال باشد، قدرت در حد اعتدال باشد، علم به اعتدال برسد، شهوت به اعتدال برسد، اونی که تمام قوای درونی انسان یه نسق و نظم مشخص و معتدلی رو پیدا کنن، این عدالت با نفس است. همه چیز نفس به جا پاسخ داده شود، نیازهای حقیقی نفس رو ما پاسخ بدیم. ما نفس کشی نداریم و نفس پروری هم نداریم. این که همان باشد که امیر فرمود نماهی نفسی عروضها به تقوی الله، اون ریاضت نفس یعنی تربیت نفس. اصلا خود کلمه ریاضت در کلام عرب اگر ما بخوایم براش معادل بگیم در پارسی میشه تربیت اسب. وقتی که یه اسبی رو تربیت میکنن، یه کره اسبی رو تربیت میکنن و آماده سوارکاری میکنن و زیر پای سوار میآورن، نام این عمل رو ریاضت میگن در عرب. صلوات اینات بفهم و اون کسی که چنین کار رو میکنن بهش میگن رائز. رائز یعنی کسی که اسب رو تربیت میکنن و کاملا به فرمان میاد. ما کارمون به تعبیر امیرالمومنین با نفس اینه، انما هی نفسی عروضها. ما باید نفسمون رو تربیت کنیم. ما باید اون قد افلح من زکاها باشد که همین بیان امیرالمومنین به تربیت است. نه نفس کشتن است، نه نفس پروری و اطلاق و رهایی نفس است. این دوست. پس عدالت با نفس هم رساندن صفات نفسانی به اون نقطه اعتداله، که نقطه اعتدال همیشه عامل چیز؟ عامل بقا و دوام است. اگر هر شیعی رو شما نقطه اعتدالش رو پیدا کنید، خوب عمر میکنن. همین وسائل خانه رو بگیرید، نمیدونم یخچال و گاز و فلان، این مسائل ابزار زندگی رو بگیرید، تا این درخت رو، تا بقیه خصوصیاتی که پیرامون شماست، هر چی که شما نقطه اعتدالش رو پیدا کنید نگرش میدارید، براتون میمونه، دوام پیدا میکنه. نفس انسان نیست چه این حالتی رو داره. این عدل با نفس است. اونگاه عدل با مردمان است، عدل با دیگران است، که خب این عدل با مردمان میشه همون عدالت اجتماعی، میشه عدالت سیاسی، میشه عدالت اقتصادی، همون چیزهایی که امروز بشریت تشنه تمام این مطالب است و پیدا نمی کند. این میشه اون عدالت با مردم. این همان است که در کلمات معصومین هر آن چه بخواهید به اون تأکید و توصیه شده است و راهکار برای اون داده شده است. عرض می‌فرمایید وجود مقدس امیر رو فرمود اقامت العدل. اون اقامه عدل است که ثبات و دول، در این کلام امام رو بگم، ثبات و دوله به اقامت العدل. اگر دولتی بخواهد بماند، نه منظورمون دولت حکومت، نه هر دولتی. الان شما دولتی دارید که به حمدالله سلامت تنتون دارید و دارید زندگیتون میکنید، این دولته که شما دارید، چرخیده نیست که شما دارید به هران. تا برسد به دولت به معنای حکومت، ثبات و دول، ثابت ماندن هر دولت و نعمتی به چیست؟ به سنن، به اقامت و سنن العدل، به اینکه سنت‌های عادلانه خداوند رو در وجود این کسان بتوانند اجرا کنند. اگر بر اساس عدالت نسبت به دیگران حرکت کنند، عدل ورزی داشته باشند، انصاف پیشگی داشته باشند، باقی میماند این دولت و نعمت و الا باقی نمیماند. یعنی عدل نسبت به دیگران، حالا چه در بعد جزئی اون، چه در بعد کلان اون کلی اون. این نابسامانی هایی که در دنیای امروز در سطح کره زمین دارید میبینید، این بی انصافی ها و از عرض به خدمتون رویه های خصمانه ضد عدالتی که در تمام ابعاد در دنیا داره، چه در بعد اجتماعی اون چه در بعد اقتصادی اون. جماعتی در دنیا فریاد برمی آورند دم از نمیدانم حقوق بشر میزنند، از اون طرف میبینید بشر برای اینها پشیزی، چون پشم ارزش ندارد در مقام عمل. داد از محیط زیست میدنند، از اون طرف میبینید که خب فاجعه گازهای گلخانه‌ای دنیا رو اونچنان کرده است، کره زمین رو اونچنان گرم کرده است که بشر بدون شک در دهه آینده بزرگترین معضلات زیست محیطی رو دارد که با دست خودش کره زمین رو نابود میکنه. کی این کار رو میکنه؟ همونهایی که دم میزنند از اینکه باید حفظش کرد، پروژه‌اش رو گرفت. این ظالمانه برخورد کردنها و برخوردهای متناقض عدالت اجتماعی را از میان برمی‌دارد. چهره کریهی از این عصر ما در ذهن انسانهای روشن فکر و آزاداندیش ارائه می‌کند و اینها رو به زشتی کردار بشر بیشتر غمین و متأثر می‌کند. در بعد عدالت اقتصادی یک آقا می‌تواند سرمایه داشته باشد و دارد که تمام مجموعه کشورهای آفریقایی را، تمام قاره آفریقا را با تمام مردم و سرمایه‌هاش ببلد، هنوز هم سرمایه او بیشتر از سرانه کل جماعت آفریقا باشد، یه بخشی از آسیا را زعیمش کنند تا بشه سرمایه آقای صاحب مایکروفاست فرض بفرمایید. این میشه هنوز یه بخشی از سرمایه که بدون شک طبق آمارهای اقتصادی دقیق امروز دنیای ما که بنده همین عصری مطالعه می‌کردم، بیش از 500 میلیون کودک و زن در همین دنیا و همین سال 2001 به بردگی مشغولن. اما بردگی قبل ها، نه بردگی نوین، یعنی بردگی پولی، یعنی بردگی که اینها رو با 15 دلار گاه معامله میکنن، میفروشن میخرندشون. هنوز ما این فاجعه ها رو داریم، هنوز در هند داریم، هنوز تجارت از شرق آسیا به سوی غرب، اروپای شرقی به سوی آمریکا، فروختن اینها به ثمن بخص زنان و دخترکان جوان، کودکان و و و اینها تمام دردها و غمهایی است که پشت امروز بشر و تمدن امروز بشر رو خم کرده و این ننگها شسته نمی‌شود به این سادگی ها. از این عصر تمدن و فناوری و این دنیای امروز بشر، این همه بی‌عدالتی های اقتصادی است. ریشه اینها در بی‌عدالتی است، ریشه اینها در ظلم است و دور شدن انسان از عدالت با یکدیگر و عدل ورزی نسبت به هم نوع و هم جنس. بخش سوم پس عدالت با، بخش چهارم هم که عدالت با محیط است که عرض کردیم که به هر حال عزیزان دارید میبینید که انسان با محیط پیرامون خودش داره چقدر ظالمانه و خصمانه عمل میکنه. احساس میکنیم که ما هستیم که فقط این محیط از آن ماست و آیندگان نقشی ندارن و این محیط هم قول داده با ما همینطور بمونه. و حالی که برای چاپ شدن، فرض بفرمایید یک نیویورک تایمز، برای چاپ شدن هر روزانه نیویورک تایمز مقدار چوبی که لازم است که تبدیل بشه کاغذش کنن چیزی حدود 70,000 اصل درخت است. 70,000 اصل درخته برای یه تیراژ روزانه یک روزنامه در دنیا. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، اینم عدالت ما با محیط پیرامونه کنه. این هم همون عدالتیست که امیرالمومنین فرمود در نهج البلاغه که به خدا قسم فردا شما از بقاع ارض باید پاسخ بدید، یعنی از عملکرد شما با این سنگ و چوب و درخت و حیوان سوال میکنه فردای قیامت خدا، آیا عادلانه برخورد کردید یا ظالمانه و خصمانه برخورد کردید؟ پس عدالت در کلام بزرگان ما چهار حیطه و حوزه دارد: با خدا، با خیش، با خلق، با محیط. این مجموعه عدالت میشه. خب و واقعا اینو به عنوان ختم این قسمت از سخن عرض میکنم که کلام امام رو خدمتون تکمیلش کنم. اون اوج، من فکر میکنم واقعا اون اوج تمام خواسته های متعالی انسان تو همین کلمه خلاصه میشه، تو همین کلمه عدل. به همین دلیل است که میبینید از برترین اسامی وجود مقدس اون شخصیت بزرگواری که تبلور تمام حقایق و ارزش‌های متعالی الهی در وجود نازنین اوست همین کلمه است. شما در شبهای رمضان وقتی که سلام بر وجود او میدهید میگید العدل المنتظر. از نامه‌های وجود مقدس حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل الله تعالی، اصلا مستر کلمه حتی وجود دارید العدل، اصلا وجود مقدس حضرت تمام العدل است، کمال العدل است، اوج عدل است، مظهر عدل است، معدن عدل است، تمام وجود او عدل مجسم است. همان گونه که جد بزرگوارش وجود مقدس امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب صاحب سخن و کلام نیز همین گونه بوده است. خب حالا با این توضیحاتی که عرض کردیم، امام فرمود قد الزم نفسه العدل. این انسانایی که ما داریم توصیفشون میکنیم و امام میفرماید خصوصیاتشون رو، این کسی است که الزم نفس عدل را بر نفس خود لازم کرده است، یعنی خودش رو ملزم به اجرای عدل کرده است تو تمام این حیطه‌ها و حوزه‌ها. یه نکته ظریفی که الان از کلام امام استفاده میشه خدمت عزیزان عرض کنیم اینه که قد الزم نفسه العدل. عدالت یه چیزی نیست که از بیرون بر ما تحمیل بشه. عدل بود از کجا بجوشد؟ بود از درون بجوشد. لذا بزرگان هم در علم اخلاق وقتی که عدل رو مطرح میکنن میگن عدالت این صفتون راسختون فی النفس، ملکتون راسختون فی النفس. عدالت یه ملکه نفسانی باید باشه، به ضرب اسلحه انسان عادل نمیشه. عدالت یه امر، یه فعل و انفعال درونی است، یه صفت نفسانی است. انسان نفس خودش رو باید با عدالت همسو و همساز و همخو کند. لذا امام اشاره به این نکته میفرماد قد الزم علی نفسه قد الزم نفسه. عدالت یه امر، یه فعل و انفعال درونی است، یه صفت نفسانی است. انسان نفس خودش رو باید با عدالت همسو و همساز و همخو کند. لذا امام اشاره به این نکته میفرماد قد الزم علی نفسه قد الزم نفسه العدل. نفس خودش رو قرینه با عدل و عدالت میکند. از نشانه های عدالتش اینه فکانه اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه. عدل رو از کجا شروع میکنن؟ از خودش شروع میکنن. عدالت پیشگی رو از خود شروع میکنن. اولین نشانه عدالتش اینه که اول عدل رو در نفسش پیاده میکنن. و برای پیاده کردن عدالت در نفس لازمش اینه که نفی الهوا عن نفسه، هواها را از نفس خود خارج میکنن. اگر هوای مال است، اگر هوای ریاست است، اگر هوای شهوت جنسی است، تمام این هواها رو سعی میکند که اینها رو تبدیل کند به حقیقت، تبدیل کند به تعقل، تبدیل کند به تدبر در این مسائل. نه هوا، نه میل و کشش کاذب. اینجا هوا یعنی میل کاذب، کشش کاذب. اول کاری که میکند برای عدالت پروری آن است که فکان اول عدلهی نفی الهوا عن نفسه، اول این هواهای کشنده و کشنده رو از وجود و خیش دور می کند و به جای هوا خدا رو ساکن می کند در وجود، عقل و اندیشه رو حاکم می کند بر خودش و این برخوردها رو بر اساس عقل و بر اساس در نظر داشتن خداوند سبحان در زندگی خیش و در وجود خود اجرا می کند. یصف الحق و یعمل به. صفت بعدی رو امام اینطور مطرح میکنند، این انسان عارف پاکیزه شایسته، یصف الحق، توصیف گر حق است. حق رو توصیف میکنند، ثنای حق میگوید، ستایش حق میگوید، حق گوست. حق رو بر زبان جاری میکند، نه تنها میگوید، توصیف حق میکند، حق رو باز میکنه، حق رو گسترش میده. خوبی حق میگوید در جامعه و حق میگوید در جامعه، اما کار به اینجا ختم نمیشه. یصف الحق و یعمل به، و به حق عمل میکند. همان گونه که ستایشگر حق است، عامل به حق است، عامل به حق است. این خیلی نکته دقیقی است که امام باز این تقارن بین گفته و عمل رو تاکید میفرماید که بارها میبینیم در قرآن مطرح می شود، در کلمات خود امیرالمؤمنین فراوان داریم و این اجتناب از ایجاد فاصله بین گفتار و رفتار، اجتناب از ایجاد فاصله بین. یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. اهل ایمان چه دردی دارید، چه مشکلی دارید، چی شده شما را؟ لما تقولون ما لا تفعلون، چرا میگید چیزی که اهل عمل با آن نیستید؟ نمیدانید که کبر مقتن عند الله، این چقدر دشوار است و چقدر عقوبت و غضب دارد برای خداوند سبحان؟ بگویید چیزی را که اهل عمل به اون نیستید و مرد میدان عمل به اون مطلب نیستید. امام میفرماید یصف الحق، اینا حق رو توصیف میکنن، اما فقط صرف توصیف و ستایش حق نیست، بلکه اینا ملزم میکنن خودشون رو که بر اساس اون گفتار عمل کنن و حرکت کنن. به هر حال اینها می دانند تا به گفتار خود عمل نکنند، هیچ در دیگران اثر نکنند. ترک دنیا به مردم آموزن، خیشتن سیم و قله اندوزن. این که نمیشه، این که عمل نمی کنه، این اثر نمی کنه. اینه، این میشه یصف الحق ولا یعمل به، نه یصف الحق و یعمل به. امام میفرماد اینها حق میگویند و به حق عمل میکنند اینها و رشد میدهند در وجود خودشون. این عمل کردن به حق. جمله زیبایی رو در حالمان اخلاق در تأثیر سخن میگویند، در کلام ازا خرج من اللسان لم یبلغ الاذان، وقتی حرف از دهان بیرون میاد جز از گوش فراتر نمی رود، فقط در حد گوش میمونه، یعنی از این گوش هم که اومد بعد از این گوش خارج میشود. اما الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، وقتی که سخن از عمل برمیخیزد بر دل مینشیند. سخن که از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل، و الا سخن که از سوز دل آبی ندارد چکد گر آب از او، سخن که از سوز دل تابی ندارد چکد گر آب از او آبی ندارد. اون حرفی که خیلی هم زیبا و جالب مطرح میشه، خیلی بالا فلوف مطرح میشه، اما فقط حرفه، عملش ندیدیم، اون چی میشه؟ اون میشه کم خاصیت، اون میشه فقط در حد شنیدن گوش و اثری هم بیش از اون نخواهد داشت. اما در این حال عرض میکنم این دردیست که ما ها مبتلای به اونیم عزیزان، این فاصله بین گفتار و اعمالمون، و اینو به هر حال باید خیلی جدی گیره. این واقعا جدی گرفت. اون کسی که فاصله بین گفتار و عملش زیاد میشه، هم خودش رو فریب میده، هم مردم رو فریب میده، هم به خودش خیانت میکنه، هم به مردم خیانت میکنه. این دو خیانت است. امام این رو جدی مطرح میکنن، یصف الحق و یعمل به، توصیف حق میکنن و به حق عمل میکنن. به دنبال اون فرمود لا يدع للخير قایتا الا اما، خیلی زیباست، لا يدع للخير قایتن، راها نمی کند هیچ قایت و هدف خیری را الا امها. اما یا امو یعنی چی؟ یعنی مقصد قرار می دهد. اما یعنی قصده، امام یعنی مقصود، اما از همون ماده امام میاد، امام یعنی مقصود، اون کسی که مقابل شماست و دارید به دنبال اون مقصود قرار دادید حرکت می کنید. لا يدع للخير قایتن، هیچ قایت و پایان خیری را نمی گذارد که به سوی اون حرکت نکند و او را قصد نکند. عجیب، روح میده به انسان و نشاط میده به انسان این جمله، اگر کسی درست متوجه باشه. امام می فرماید اینها کسانی هستند که به یک خیر و دو خیر و ده خیر راضی نمیشن، به یک کمال و دو کمال و یک راه و دو راه راضی نیستن. خیلی از ما انسان ها این حالت رو داریم، وقتی که به یه موفقیتی در زندگی میرسیم احساس میکنیم دیگه ما چی شدیم؟ فارغ التحصیل شدیم، احساس میکنیم فارغ البال شدیم، فارغ الکمال شدیم. اصلا این حرفا، ما فراغت نداریم جز با مرگ. وجود انسان به خدا جوری آفریده است که تا نفس میکشد بود برد جلو، تا حرکت میکنه یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحن فملاقی، این حرکت و این قصد کمال در وجود انسان تعطیل بردار نیست. من در باب علم گاهی دوستان عرض میکنم سر کلاس، میگم این واژه از غلط‌ترین واژه هاست، خوشبختانه اینو برداشت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، دیگه ما الان واژه فارغ التحصیل در کلمات ادیبانه به کار نمیبرن، به جای فارغ التحصیل چیز دیگه میگن، میگن دانش آموخته، میگن جشن دانش آموختگی. وقتی میخوان فارغ التحصیلی جشن بگیرن مثلا دانشجویان، جشن دانش آموختگی دانشجویان فلان جا، دیگه فارغ التحصیل نمیگن، چون فارغ التحصیل غلطه. ما چه میتوانیم فارغ از تحصیل بشیم؟ اصلا در اسلام ما چنین چیزی نداریم. همان است که همتون بلدید اطلب العلم من المهد الى اللحد، چنین گفت پیغمبر راستگوی ز گهواره تا گور دانش بجوی، چو دیدار یابی به شاخ سخن بدانی که دانش نیاید به بن. اصلا پایان نداره که، نهایت نداره. این ما هستیم که تمام میشیم، دانش که تمام نمیشه، درس خوندن و تعلیم و تعلم که تمام نمیشه، اون حکایت زیبای ابو ریحان و اون همسایه و اون نفس آخر و لحظه آخر مرگ و وقتی سوال کرد آقا برحال این چه میخوایی، مثلا این سوال فقهی که آیا ابو ریحان از من میکنی، اون فقهی همسایه گفت تو که داری میمیری، گفت اگر من این مسئله فقهی بدانم بمیرم بهتر است یا ندانم؟ خب بدانی بهتره، خب بس بگو بدانم بعد بمیرم، ولو فرصت عمل با آن هم نداشته باشم، همین مقدار که بدانم فضیلتیست باز خود این.
این روحیه و این حالت خیلی حالت مبارکی است که در وجود انسان. ما گاهی ممکنه مثلا فرض کنیم در یه کار خیری شرکت کردیم، میگیم آقا دیگه ما که در فراغ خیریه هستیم دیگه، مگر نیاز ما کار خیری دیگه هم بکنیم؟ ما که بنده برای هفت پشتمون بس این صدقه جاریه ما. نوعا این کوته همتی است که ما ذهن خودمون رو به یه خیر مشغول کنیم و از بقیه مسائل بازمانیم، در یک کمال بمانیم و به جاده های کمال دیگر پا نگذاریم. امیرالمؤمنین فرماید این ظرفیت تو ما انسان ها هست. انسان های پاکیزه و شایسته این حالت رو دارن که لا یدال الخیر غایتن، اینا هر جا ببینن هر خیری پایانی و غایت مبارکی دارن راهش نمی کنن، سری میرن دنبالش. اگر هر کجا مطلب دیدن می نشینن، هر کجا سخن دیدن استفاده می کنن، هر کجا حکمتی یافتند استفاده میکنن، هر کجا راه خیر گشوده ای دیدن الحمدلله قدم میگذارن، در اون وادی حرکت میکنن. بس مبارک انسانی میشود این انسان و موفق وجودی میشود چنین انسانی که شعبه های خیر رو در وجودش منحصر در یک شعبه نکنه، کمال آموزی و دانش آموزی و معرفت آموزی رو منحصر در یک مطلب نکنه، بلکه این شعبه های وجود خودش رو باز کنه، به تعبیر ما فازهای وجود خودش رو گسترده کند و حرکت کند به سوی کمالات متفاوت. و همینم بود واقعا، اگر کسی به جای رسید است از همین حال است. اونهایی که همتشون محدود بود، محدود زندگی کردند و محدود هم مردند، اما اونهایی که نگاه وسیع کردند به وجود و زندگی، کمالات مختلف رو دیدند، خیرهای گونگون رو دیدند و اونگاه به سوی اون شتافتند، به همه چی میرسند تو زندگی، به همه چی میرسند. امام این جمله مهم و این نکته آموزنده رو در صفات این انسان ها مطرح کرد. پس فرمود لا ید عال الخیر غایتا، ترک نمی کند برای خیر غایت و پایانی را، الا اما، الا این که اون رو قصد کنه. حتی از این بالاتر ولا مظنتا الا قصدها، گاهی انسان یقین داره که این به خیر میرسد، به یک کماری دست پیدا می کند از این راه که برود. امام میفهمن نه، اینا اونقدر بلند همتن که اگر به یه چیزی مظنه و گمانش هم داشته باشن انجام میدن، یعنی احتمال بدن که از این راه به خیر میرسن میرن. نه تنها خیر قطعی رو انجام میدن، بلکه مظنون الخیر را هم انجام، احتمالش بدن که برداشتن این به کارشون میآید برمیدارن، احتمال این بدن که یاد گرفتن فلان مطلب خیر درش وجود داره یاد میگیرن، احتمال بدن که توان صرف کردن در این وادی به نتیجه مفید منتهی میشود توان صرف میکنن، زحمت در وجودشون حمل میکنن و چنین کاری رو انجام میدن. دقت خیلی مهمه. حتی اگر یقین به خیرم براشون نیست، احتمال مزنه احتمالیست که بیشتر از 50% باشه. اگر بیش از 50% احتمال میدن موهوم نیست، بلکه مظنون است. وقتی چنین حالتی براشون وجود دارن، اینها به سوی این خیر میشه تابند و سعی میکنن که عامل به این خیر باشن، به این خیر رو انجام بدن. به دنبال آن فرمود قد امکن الکتاب من زمامه. من این قسمت رو بگم که دیگه این بخش از کلام امام تموم میشه، بعد یه بحث، یه قسمت در ادامه همین کلام ما یه بحث خیلی غم‌انگیزی رو امیرالمومنین میگن که اصلا خوندنش هم کمی دشواره. قد امکن الکتاب من زمامه. این انسان موفق، میدونید یکی از بزرگترین عوامل موفقیتش چی بوده که به این مقامات میرسد؟ اینه که قد امکن الکتاب من زمامه. زمام یعنی چی؟ به اصطلاح مهار. شعر کجا و من کجا؟ سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم مشتر بی زمام را. به تعبیر جناب اقبال، شعر کجا و من کجا، سوز سخن بهانه است، سوی قطار میکشم مشتر بی زمام را. زمام یعنی مهار. مهار قد امکن الکتاب زمامه. زمام خودش رو داده دست چی که موفق شده؟ داده دست کتاب خدا. رمز موفقیتش اینه که مهارش دست قرآنه، مهارش دست قرآن است. قرآن مهار این را گرفته است. و اگر مهارش دست قرآن است، دیگه کار تمام است. اگر مهار کسی دست قرآن بود و کلام خدا و نورانیت کلام زمامی شد که رشته ای از گردنم در دست دوست، بعد نتیجه چی میشه؟ فهو قائده و امامه، قرآن قائد این کسه که به این موفقیت ها رسیده است، به امامشه. همیشه عرض کردیم قیاده داریم و سیاقه داریم در کلام عرب. قیاده در کلام عرب اینه که کسی رو از جلو میبرند، سیاقه آنیست که از پشت میرانند. سائق حل میده، قائد میکشه. توجه دارید؟ در راندن از پشت کره و نسوق المجرمین الى جهنم وردا. مجرمین رو چیکار میکنن؟ اینا که نمیرن به جهنم، اینا رو میرانندشون، حلشون میدن، میندازنشون تو جهنم. اما مؤمنین رو نه، اینها وفد دارند، اینها وفود دارند، اینها رو قائدشون میشن، ملائکت الله قیادتشون میکنن، به سوی خداوند رحمان میبرندشون و به ثواب الهی نازل و واصلشون میکنن. فرمود فهو و قائده، امام قائد این، قرآن قائد اینها میشن. یعنی قرآن اینها رو چه میکنن؟ هدایت میکنن به قائد و رهبر، به رهبر قائد میگیم. فهو قائده و امامه، قرآن رهبر اینها میشه و امام و جلودار اینها میشه. ایفا میاد تداعی میکنه سرین تو ذهن اون کلام نورانی خود وجود مقدس نبی مکرم رو که رسول خدا فرمود در اون خطبه زیبایی که بزرگان بودند و مقداد برخواست اون سؤال رو کرد، یا رسول الله دار هدنه چیه؟ اینه که شما میفرمایید انتم علی ظهر سفر و سیر بکم و سری، شما دارید خیلی سری و سیر حرکت میکنید، این قافله بشریت، بعد میرسید به یه فضاهای عجیبی، این دار هدنه ای که میگید چیه؟ فرمود از التلاست علیکم الفتن، میاد یه زمانی که فتنه ها مثل ظلمت شب رو سر شما حاکم میشه. از التلاست علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، او خورشید شب شما قرآن میشود که شما رو راهنمایی میکند. من جعل القرآن امامه قاده الى الجنه. پیغمبر فرمودند هر کسی که قرآن رو پیش خودش قرار میدهد، قرآن قائد او تا بهشت میشود. و من جعل القرآن خلفه ساقه الى النار، و هر کسی که قرآن رو پشت سرش قرار میده، کاری نداره به قرآن، قرآن او را میراند تا خود جهنم. قاده الى النار. امام فرمود اینها مهارشون رو دادن دست قرآن و قرآن پیشوا و رهبر و هادی اینها شده است. لذا نتیجتاً این میشه یحل و حیث و حل سقلو، هر کجا که قرآن بار می افکند اینها هم بار می افکند. سقل یکی از معانیش اون زاد و مسافر است، اون زاد و راهله ایست کند. هر کجا بار می نهد، سقل می گذارد قرآن، این هم سقل می گذارند. و هر کجا قرآن منزل می کند و ینزل و حیف و کان منزل، و هر کجا قرآن منزل می کند این ها هم منزل می کند. این هم منزل یعنی چی؟ قرآن بار می گذارد، این ها بار می گذارند، قرآن منزل می کند، این ها منزل می کند. دو معنا دارد. یک، یعنی این ها اوامر و نواهی قرآن رو اونجا که قرآن گفته است بیست می ایستند. اونها گفته است قرآن حرکت کن، حرکت میکنند. اونجا که قرآن گفته است بنشین، مینشینند. اونها که گفته، اونجا که گفته است بیست، میایستند. اینها خودشون رو با زمان تنظیم کردن با کنترل قرآن. به این شیوه دارن وجود خودشون رو در اختیار قرآن قرار. اون تعبیر اول هم ساده نبود، قد امکن الکتاب زمامه، یعنی به قرآن این اختیار رو میدن که مهار اینها رو بگیرن، یعنی خودشون میخواند این رو، این امکان رو میدن. ببینید گاهی وقتی یه استاد به شاگردش میگه مثلا اینطور، میگه به یه شرط، به شرط این که 24 ساعتت در اختیار من باشه. اگر 24 ساعتت در اختیار من باشه، باید خصوصی کار میکنم، برنو تو هم در عموم استفاده کن. اگر وقت تو در اختیار من قرار میده اونطور که من گفتم صرف میکنی شبت را و روزت را، این میشه امکان، یعنی امکان میدی نفست رو به معلم. اگر این امکان رو دادی، قد امکن الکتاب زمامه، نفس خودش رو در امکان و اختیار قرآن قرار میدهد و قرآن هم او را، اگر مهار در دست او میداند که قرآن هم شطور را کجا بخواباند و کار مشخص و روشن است. فرمود و ینزل و حیف و کان منزل. خب اینها صفات بسیار زیبایی بود که
امام فرمودن، ما هم در ادامه گفتار قبل خدمت عزیزان بازگو کردیم. تا اینجا امیرالمومنین اون صفات واصلان و عارفان و پاکیزگان و انسانهای برجسته رو مطرح کرد که من فکر میکنم چیزی فروگذار نبود. جهات درونی، برونی، اخلاقی، علمی، اجتماعی همه رو امام در این مطالبشون بازگو فرمودند و مطرح کردند. حالا به هر حال دیگه چاره نیست از باب این که رگ رگ از تین آب شیرین آب شور در خلاعت میرود تا نفخ سور، امیرالمومنین بنا دارد حالا ضد این رو هم مطرح کنند. چون تعرف الاشیاء به ازداده ها، همیشه وقتی که زشت ها دیده می شود زیبایی ها شناخته می شود، زیبایی ها دیده می شود زشتی ها شناخته می شود. لذا امیرالمومنین شروع می فرمند در بند بعدی و پاراگراف بعدی به این قسمت از سخن که و آخر وقت تسمى عالما و لیس به. اما یه گروه های دیگه هم هستن که اینا ادعا دارن خودشون رو عالم می نامند اما بویی از علم نبردن. و لیس به فاقتبس جهال من جهال، یه جهالت هایی رو جمع کرده به اسم اون رو چی گذارده؟ اسم اون رو علم گذارده. حالا نشانه های چنین کسی چیست؟ این رو باید زانو بزنیم در محضر وجود مقدس امیرالمؤمنین، این عالم بزرگ انسان شناس و حقیقت شناس وجود به هستی، تا بشناسیم و بدانیم و از اون اجتناب کنیم. سپاس خدایی را که این قسمت رو هم خدمت عزیزان بازگو کردیم. انشاءالله ادامه مطلب و بحث رو محضر مبارک عزیزان در نوبت بعد به سمعتون خواهیم رساند. خداوند سبحان از این صفات نورانی و برجسته ما رو بی نصیب مگردانه. دست ما رو از دامن قرآن به اطرت در دنیا و ما کوتاه مگردانه. طعم خوش و شیرین این کلمات امیرالمؤمنین رو به ذائقه ما هم خوش و شیرین قرار بده. صلوات الله علیه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینهایی که امیرالمؤمنین دارد میفرماید، اینها که دادن مهار رو، بعد اونایی میشن که امام تربیتشون کرد به همین تربیت، به همین آداب و عرضه کرد فارغ التحصیلان کلاسش رو دیدند، نمونه های مکتبش و دانشگاهش رو جامعه دیدند. شاید زمانی عرض میکردم این کارت رو رسید گردن اسب این دوتا به هم، این رو کرد بونه که دیگه گفت میبینم خرما فروش شکم برآمده ایران که در راه پایداری در محبت و عشق و مودت پسر ابی طالب بر سر دار آویخته می شود و سه روز جنازه او بر سر دار رقص شهادت می کند. اون دیگری نگاهی بهش کرد گفت می بینم پیر مرد سپید مو ایران که در یک روز داغ تابستانی در راه حمایت و دفاع از فرزند علی ابن ابی طالب محاسن او با خون سرش خضاب و رنگی می شود. یه لبخندی به هم زدن رد شدن رفتن. مردم در نگاه اینا که چی میگن اینا؟ سومی رسید این نگاهی کرد گفت که آیا کسی اینجا برادرم میسم تمار و حبیب ابن مظاهر رو ندید که رد بشن؟ گفتن چرا، ما دوتا از شاگردهای علی رو دیدیم که این حرفا رو میگفتن، اگر پای عجیبی میگفتن یا پرتایی میگفتن. چی میگفتن؟ عمرو بن الحکم حمق الخزائی سوال کرد اینا چی میگفتن؟ گفتن اینا این میگفتن. یک مرتبه سر رو بلند کرد صدق بالله به خدا و قسم صادقانه گفته است علی، فقط یه چیزی رو برادرم میسم فراموش کرد که بگوید من میگویم، و اون اینو فراموش کرد که به حبیب بگوید که وقتی سر حبیب را می آورند و آورنده سر عبید الله زیاد 100 دینار بیشتر از آورنده بقیه سرها جایزه خواهد. لاشو کشید رفت. مردم گفتن اینها شاگردای علی هم، ببین چه حرفا میگه، ببین چه حرفا میگه. اینا گوشه هایش در سیمای این بزرگ مردان دیده میشه که اینها یصف الحق و یعمل به، توصیف میکنند عمل اینها الزم علی نفسه العدل، عدالت رو تمام وجود برای خودشون لازم. عدالت اینه که حالا که به اینجا کشید اسم این بزرگان گفته شد دیگه خارج نشم از فضای همین ذکر و همین نامهای مبارک. آنچنان بر خودش فرض میکند که نوشتن بزرگانی ابروها رو، ابروهای سپیدی که افتاده رو موی گرفت میبست، روز عاشورا اینها رو بست. این پیر مرد حدود 80 سال سن با اون وضعیت خاص این اطلس، بعضی ها شاید نگاش میکردن که مثلا تو شاید با این سن و سال از تو توقع نباشد، اما عدل بر نفس اختزاش اینه که جز و اولین فدائیان و اولین جان باختگان مکتب وجود مقدس عاشورا حسین ابن علی باشد، حبیب ابن مسعود. و اون بزرگ مرد کارش به اونجا بکشد که میومد مقابل خونه عمر ابن حریص، یه نخلی بود، این نخل رو گاهی میاد در چمخ مرتبه آبش میداد، میگفتن میسم چه میکنی؟ میگفت به خدا و قسم آقا و مولایم امیر المؤمنین به من یه روزی که رد میشدیم فرمودن میسم چه حالی داری وقتی تو رو بر چوب خشک این نخل بدار بیاویزن تو کناسه کوفه مقابل این خونه عمر بن حریص چه میکنی؟ من میدانم که با این نخل و درخت خرمای همزیستی دارم، رضا بهش میرسم که اونم به من برسه، رضا دارم آبش میدم برای این جهت. و شد و شد اونجا که این بزرگ مرد راسخ در ولایت وجود مقدس امیر المومنین به دار آویخته شد و سه روز به تعبیر همان گونه که گفته بود به او برادرش حبیب، سه روز جنازه میسم بر دار ماند و گویا بدن او هم در مسیر باد یا علی و یا علی و یا علی می گفت و بدن او هم راسخ و ثابت بر ولایت وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بود. اینا دست بردهای مکتب امیر المؤمنین هم که اینطور جانبازی اونها، رشادت اونها و شامت اونها، عشق اینها همین بوده است که به حال مانند اون بزرگوار بگن اترزا انی یا ابا عبدالله. اون لحظه آخرم که وقتی خون رو از رو چشمشون پاک میکرده با حسین میدیدن سیمای حسین ابن علی رو، حرفشون این بود اترزا انی یا ابا عبدالله، آیا مولا از من راضی هستید حالا من با این جان بدهم و با این رضایتی که شما از من دارید؟ یا خدایا و عظمت این مکتب و به عظمت این بزرگان ما رو قدردان این معارف عالی قرار بده، ما رو عامل به این دستاوردهای عالی قرار بده. بسم الله العظیم العظم و العز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم و بمولانا امیر المؤمنین و اولاده المعصومین استجب دعواتنا یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنعس وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم ارحم موتانا، اغفر لشهدائنا، اغفر لأساتيدنا، اغفر لوالدينا، اشف مرضانا، عد ديوننا، اغز هوائجنا، واحفظ علماءنا، سيما قائدنا، واجعل عواقب امورنا خيرا، واجعل الله